انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق گردگار،
بله بسیار ممنونم از دوستانمون جناب آقای متوسل مجری خوب برنامه پرسمان اعتقادی و استاد محمدی. اما چشمه ایمان و معرفی آیات اعتقادی قرآن کریم به مدت 15 دقیقه تقدیم شما با اعلام ساعت 11.
و من یؤمن بالله یهد قلبه،
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با 209 برنامه چشمه ایمان در خدمت شماییم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنه. لطفاً همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با آخرین برنامه از شرح و تفسیر آیه 33 سوره مبارکه یوسف در خدمت شما هستیم. این آیه شریفه نقش جهل و بی‌معرفتی رو در انجام دادن کارهای ناروا و ناشایست بیان میکنه. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه رو بشنوید.
قال رب السجن احب الی من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
يوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می‌خوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
همراهان چشمه ایمان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش اول سخنانشون در برنامه امروز پنجمین و آخرین پیام آیه 33 سوره مبارکه یوسف رو اینطور بیان میکنن که با کمک خدا حتی میل به گناه و عمل ناشایست در وجود انسان از بین میره. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. پنجمین پیام از پیام‌های آیه 33 از سوره مبارک یوسف. همونطور که عزیزان عنایت دارند، بحث ما پیرامون ارزش معرفت است و طرح این آیه نورانی در ارتباط با نقش بی‌معرفتی و جهل در عقاید ناشایسته، اعمال ناشایسته، اخلاق ناشایسته است. پنجمین پیام این آیه نورانی این است که با کمک حضرت حق حتی میل به گناه و کارهای ناشایسته در وجود انسان از بین میره. چهارمین پیام این بود که بدون کمک خدا کسی نمیتواند معرفت خودش رو حفظ کنه و از وجودش جهل زدائی کنه، اون معرفتی که انسان را به کارهای شایسته دعوت میکنه و اون جهلی که انسان رو به ناشایستگی ها وادار میکنه. عکسش، با کمک خدا، با عنایت حضرت حق، انسان به موقعیتی میرسد که حتی میل به انجام گناه و گرفتار جهلی که او را به گناه دعوت می کند، این میلش هم از وجودش رخت بر می بنده. از کجای آیه این پیام و این نکته ظریف استفاده می شود؟ مگر حضرت یوسف عرض نمی کند به خدا که و الا تصرف عنی کیدهن اصب و الیهن؟ خدایا اگه تو کمکم نکنی، اگه تو دستمو نگیری، میل پیدا می کنم. نکته اینجاست که نمی گوید خدایا اگر تو کمکم نکنی این گناه رو انجام می دهم. عرض می کند خدایا اگر کمکم نکنی میل پیدا می کنم، تمایل پیدا می کنم به اجابت دعوت زنان مصر به کار ناشایسته و اکم من الجاهلین، اون وقت از صف خردمندان و عالمان و اهل معرفت جدا می شوم و به صف جاهلان و نادانها می پیوندم، میل پیدا می کنم. یعنی کمک خدا سبب می شود که نه تنها انسان گناه انجام نده، مرتکب کار جاهلانه نشه، بلکه سبب می شود میل به کارهای ناشایسته و جاهلانه هم در وجود انسان از بین بره، که معصومین اینجور هستند، حتی میل به گناه هم ندارند. نه تنها گناه نمی کنند، میل به انجام کارهای ناشایسته هم ندارند. چنان که در آیه دیگر در سوره اسراء آیه 74 آمده و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این در مورد پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، این آیه که میخواستن با وسوسه های خودشون کاری کنن که به خدا، پیامبر خدا، چیزی را نسبت بدهد که واقعیت نداره. گفتن تو اینجوری بگو تا ما با تو دوست بشیم، همراه بشیم، تو رو اذیت نکنیم. بعد میفرماید و لولا ان ثبتناک، اگه ما کمکت نکرده بودیم، اگر ما تو را ثابت قدم نکرده بودیم، اگر ما دست تو را نگرفته بودیم، لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که تو مقدار کمی میل پیدا کنی، نزدیک بود که تو مقدار کمی میل پیدا بکنی برای اینکه مثلا کار اسلام تقویت بشه، خب حالا میل پیدا بکنی که اجابت کنی دعوت اونها رو. ولی چون ما ثابت قدم کردیم، تو رو کمکت کردیم و تو رو مشمول رحمت خودمون و امدادهای غیبی خودمون قرار دادیم، حتی نزدیک نشدی اندکی به این که میل پیدا بکنی، نه اینکه اجابت کنی اونها را، حتی نزدیک هم نشدی که قدری کمی میل پیدا کنی که اجابت کنی دعوت نادرست اونها رو، که معصوم اینجور هست که حتی نزدیک هم نیست که میل پیدا کنه. چرا؟ چون خدا کمکش میکنه.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست
هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن.
عزیزان، علامه مجلسی رحمت الله علیه در مورد اعتقاد شیعه به عصمت انبیا و اوصیای الهی می‌فرمایند: بدان که علمای امامیه رضوان الله علیهم اجماع کردند بر عصمت انبیا و اوصیا از گناهان کبیره و صغیره که از ایشان هیچ نوع از گناهان صادر نمی شود، نه از راه سهو و فراموشی، نه از راه خطای در تأویل و نه از راه سستی و مدارا، نه پیش از پیغمبری و نه بعد از آن، نه در کودکی و نه در بزرگی، و کسی در این باب مخالفت نکرده مگر ابن باب وحی و ابن ولید قمی رحمت الله علیهما که ایشان تجویز کردند که حق تعالی انبیا و اوصیا را برای مصلحتی سهو بفرماید که فراموش کنند چیزی را که متعلق به تبلیغ رسالت نباشد.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری،
پیام نو دارد کتاب بیداری.
عزیزان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش دوم سخنانشون و در ادامه شرح پیام پنجم آیه 33 سوره مبارکه یوسف به این نکته مهم اشاره می‌کنند که به کمک خداوند حتی خیال گناه هم سراغ معصومان نمیاد. لطفاً بشنوید.
خداوند معصومین رو چنان کرده که حتی ذره میل به گناه، به کار جاهلانه، به کاری که خلاف معرفت هست، نقطه مقابل عقل است، دست بزنن. نقل میکنن از آیت الله حجت رضوان الله تعالی علیه سر درسی که سوال کرده بود که چجور میشه که شخص معصوم حتی خیال گناه کردن هم در وجودش نیاد، خیال هم نکنه. حالا انسان گناه نکنه یک مسئله است، ولی کن این که خیال گناه کردن هم به مغزش خطور نکنه، این چجور میشه قابل تصور باشه؟ چون یه جواب قشنگی داده، هرچند به حسب ظاهر یه مقداری شاید تو ذوق بزنه. ایشون سوال کرده بود که گفته بود خب شما چند وقت مثلا تا به حال میدی دستشویی؟ گفته بود مثلا چند ساله؟ 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 سالمه. خب مرتب انسان احتیاج پیدا میکنه به دستشویی. ایشون فرموده بود که تو تا به حال شده که در این همه مدت که رفتی دستشویی هیچ وقت به ذهنت خطور کنه، خیال بکنی که از اون قازورات یه خورده بخوری استفاده کنی؟ میگم نه، هیچ کس هم چه خیالی نمیکنه. چون فرموده بود که گناه کردن برای معصوم، برای اهل معرفت، برای کسانی که گرفتار جهل نیستن، به اون موقعیت از معرفت و یقین رسیدن مثل کثافت خوردنه. یعنی کسی که میبینه باطن گناه رو، میبیند باطن مخالفت با خدا رو، هرچند به حسب نگاه انسانهای بیمعرفت، جاهل، نادان، این کار لذیذ و لذت بخش و بهجت آوری هست، ولیکن اگر انسان اهل معرفت شد، اون معرفت الهی نصیب او شد که یکی از جهاتی که خدا کمک میکنه، امداد میکنه، مشمول رحمت قرار میده افراد معصوم رو، این است که اون معرفت رو بهشون میده، اون یقین رو بهشون میده که اصلی ترین سبب عصمت انشالله در جای خودش در بحث نبوت و امامت اونجا باید توضیح بدیم. مهمترین نقطه ای که نقطه اتکای معصوم یقین هست، اون یقین، اون معرفت الهی سبب می شود که انسان ببیند گناه چه باطن کثیفی داره. وقتی که می بیند اونجا دیگه اصلا خیال هم نمی کنه که گناه انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف حیات جاودانی.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری. چشمه ایمان.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا.
دوستان گرامی، ممنونم از همراهیتون. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شاهد رو بشنوید. شهید نظر میکند به وجه الله.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
شهدا مثل ماها بودن، مثل ما زندگی میکردن، همینجا کنار ما زندگی میکردن. منتها به نظر من اونا جوری زندگی کردن که خدا از یه جایی برشون داشت و یه جایی گذاشت که لیاقت هر کسی نیست و هر کسی نمیتونه به اون جایگاه برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. در این برنامه یاد میکنیم از شهید سید احمد حسینی، شهید مدافع حرمی که همچون اربابش آقا ابو عبدالله الحسین بی سرتشی شد. این شهید والا مقام اهل افغانستان سال 1366 به دنیا اومدن. 13 سال بیشتر نداشته که از افغانستان میاد ایران. پیش فامیلاشون مشغول کارهای فنی، کارهای بنایی و ساختمانی بوده. سال 1389 در حالی که تو کارش رشد کرده بوده و پیمانکاری ساختمانی رو به عهده داشته و همزمان هم در حال تحصیل در رشته زبان انگلیسی دانشگاه بوده، ازدواج میکنه.
سال 88 پدر مادر و کل خانواده احمد اومدن ایران. بعد یک سال بعد از اومدنشون سال 89 اومدن دوباره مطرح کردن مسئله رو. تقریبا 19 سال هم شده بود. بعد و احمد 23 سالش بود. خانواده ها صحبت کردن و خدا شکر خانواده راضی شدن. عید قربان بود که ما نامزد کردیم و 2 مهر 89 ما ازدواج کردیم. سر خونه زندگیمون اغراق نمی کنم، ولی هر روزی که میگذشت واقعا بیشتر احمدو میشناختم. یعنی از اون چیزی که فکر میکردم خیلی مهربونتر.
اینجا بوی بهشته، عطر دلنواز بوستانهای تجری من تحت الانهار، نسیم خنک صباح و صالحین. اینجا قدمگاه معطر عشاق سید و شهداست، قدمگاه پروانه های عاشقی که به قافله شهدا رسیدند، قدمگاه پروانه های شهید.
بیشتر خاطرات این زوج خوشبخت در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، دعاهای نطبه و مسجد مقدس جمکران، گلزار شهدا خلاصه میشه.
یه چند ماهی از ازدواجم گذشته بود که یه عیدی بود، فکر میکنم عید فطر بود، رفته بودیم مسجد جمکران برای نماز عید. بعد از نماز همه مثلا متفرق شدن و جمعیت کم شد. بعد یه گوشه ای از مسجد یه عالمی نشسته بودن که از پشت و نشستنشون جوری بود که من به احمد گفتم احمد این آقا چقدر شبیه آقای بهجت نشستن. با احمد رفتیم پیش این عالم، نشسته بودیم و صحبت میکردیم و گفت چند وقت ازدواج کردین و اینا. بعد احمد گفتش که برامون دعا کنین، اون تواضعتون رو دیدم سر نماز و اینا، دوست دارم که شما برامون دعا کنین. ایشون گفتن که چه دعایی کنم پسرم؟ احمد گفت که دعای عاقبت به خیری، دعای سلامتی پدر مادر، و دعای این که به شهادت برسم، شهید بشم. ایشون دعا کردن که انشالله زندگی پربرکتی داشته باشیم و بعد فرزندان صالح و بعد شهادت. بعد احمد اونجا گفت که من شهادت توی جوانی رو میخوام. گفت که فکر میکنم شهادت توی جوانی و توی اوج لذت‌های زندگی و سلامت میتونه خیلی شیرین‌تر باشه تا شهادت توی پیری و اینکه دیگه لذت‌های زندگی تو بردی تقریبا.
در پایان برنامه صلواتی هدیه میکنیم به روح پرفتوح شهدا، شهدای مدافع حرم، بالاخص شهید سید احمد حسینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی شما دوستان گرامی.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و عرض سلام و ارادت به محضر شما خوبان، برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. بحث و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عمومی بازار هست، محیط کسب و کار و خرید و فروش و انواع معاملاتی که مردم انجام میدن برای به دست آوردن روزی و همینطور تأمین معیشت زندگی. در این خصوص ما سالهایی رو خدمت جناب وحیدپور مطرح کردیم و مطالب بسیار خوبی رو در پاسخ شنیدیم. این بحث رو در این فرصت پی میگیریم. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم جناب وحیدپور، پس از این که ما وارد تقسیم بندی های مختلفی شدیم درباره احکام مربوط به بازار، یعنی با توجه به این که هم ما ممکنه معاملات حرام داشته باشیم، معاملات مکروه، معاملات مباح، معاملات مستحب و حتی معاملات واجب که درباره‌اش به صورت کلی توضیح دادیم و مصادیق خیلی جزئی رو بهش اشاره کردیم و تفصیل این مباحث انشاءالله در ادامه از زبان حضرت علی خواهیم شنید و همینطور در خصوص صحیح و باطل بودن یک معامله و همینطور در کنار اون حرام بودن یا درست بودن یک معامله که تقسیم بندی‌هایی داشتیم در فرصت‌های قبل اشاره کردیم. یکی از مسائلی که باید مطرح بشه خیلی مفید هست در خصوص مستحبات کسب و کار و به هر حال احکام عمومی بازار هست، یعنی واجب نیست این کارها رو انجام بدیم، اما توصیه هایی از دین به ما شده که اینها در محیط کسب و کار خوبه بهش توجه بشه. میخوام در این خصوص از محضر حضرت عالی استفاده کنیم و احکامی که در این باره وجود داره با توجه فرصت محدود برنامه بهش اشاره بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. من در آغاز عرایزم روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه عرض میکنم، فقط ترجمه رو میخونم. از کتاب شریف وسایل الشیعه صفحه 287 حدیث 5 که راجع به آداب و احکام معاملات، حضرت فرمودند 4 گروه روز قیامت مورد نظر و توجه خدا خواهند بود. یکی از اون گروه ها همین است که امروز در این برنامه بنا داریم بحثش رو بکنیم، کسی که در معامله جنس فروخته شده را پس میگیرد و پشیمانی مشتری را میپذیرد. 2 کسی که به فریاد بیچاره‌ای میرسد و پاسخ او را میدهد. 3 کسی که بنده ای را آزاد میکند. 4 کسی که جوان مجردی را همسر میدهد یا واسطه ازدواج او میشود. خب چون بناست که ما اشاره‌ای به مستحبات معاملات داشته باشیم یا به تعبیری آداب معاملات، چند مورد از این مستحبات رو من میشمارم. البته آداب شغل و کسب و کار فراوانه. این که میگم فراوانه به دلیل اینکه روایات ما الا ماشاءالله زیاده تو این زمینه، خوشبختانه. و خب یک جلد از 20 جلد کتاب وسایل الشیعه که یکی از مجموعه های روایی معتبر ماست که توسط مرحوم شیخ حر عاملی نوشته شده، یک جلدش که جلد 12 آداب و احکام معاملاته. بنابراین در اونجا روایت فراوانی داریم، آداب زیادی داریم. خب اگرم عزیزانی که مشغول کسب و کار میشن، حالا به هر شکلی فرق نمیکنه، چه در بازار چه در سایر جاها، بخواهن این آداب رو ازش اطلاع داشته باشن و حتی الامکانم اونها رو رعایت بکنن، میتونن مراجعه بفرمایند و از اون روایات استفاده کنن. خب عرض شد که چند مورد از مستحبات رو تو معاملات عرض بکنیم. یکیش این است که بین مشتری ها در مورد قیمت جنس فرق گذاشته نشود. یعنی که مشتری کیه؟ هر کس هست، غریبه است، آشناس، همسایه است، دوسته، فامیله، اینا همش قابل بحثه ها. من دارم از کنارش میگذرم و الا اینا خیلی بحثای قشنگی داره. فروشنده بین مشتری هاش هیچ فرقی نگذاره، یعنی به اون کمتر میده، به اون گرونتر میده، برای اون تخفیف قائل میشه، برای اون تخفیف قائل نمیشه. نه نه نه، البته حرام نیست، دوست داره به یک کسی ارزونتر بده، تخفیف بهش بده، دوست نداره به دیگری تخفیف بده، مانعی نداره. ولی جز مستحبات اینه که بین مشتری ها در قیمت جنس فرقی نگذارد، مگر اینکه یک رجحانی و اولویتی داشته باشه که شرع مقدس اون رو امضا کرده. مثلا فرض بفرمایید میبینید که فلان مشتری که اومده آدم بسیار مؤمن و متقیه، به خاطر تقوا، به خاطر ایمان بیشترش خوبه که یک امتیازی برای این قائل بشه، تخفیف بش بده. یا مثلا میبینه که یکی از مشتریایی که اومده عالمه، به خاطر علمش. یا مثلا یکی از مشتریانی که اومده فقیره، به خاطر فقرش، ولی به خاطر فامیل بودن، دوست بودن، آشنا بودن، نمیدونم فلانی پول داره، ثروتمنده، اینو من یه مقداری حواشو داشته باشم. نه، این جور موارد رو فرمودن نباید در نظر بگیره. دوم از مستحبات این است که در قیمت جنس سخت گیری نکنه. دیدید بعضی از فروشنده ها یک ریال پایین نمیاد، قیمت قطعی است، مثلا تابلو هم زده که قیمت قطعی است. این خوب نیست، نمیگیم حرامه، خوب نیست، مگر جایی که اگر سخت گیری نکنه ضرر میکنه، واقعا ضرر میکنه.
از طرفی هم چانه زدن از سوی مشتری هم خیلی مطلوب نیست، درسته؟
بله، مطلوب بود اونم. بله. و این دوتا رو در کنار هم بذارید قشنگه.
حالا همین رو خواستم بفهم.
بله، یعنی هم مشتری اطمینان کنه به، یعنی اطمینان داره به این که فروشنده یک سود متعارف معمولی داره میگیره، پس بنابراین من دلیلی نداره که چونه بزنم. این اصل اطمینان و اعتماد رو تو جامعه تقویت میکنه. از اون طرفم فروشنده خودش میداند و فرضمون اینه که مسلمانه و معتقده، میداند که نباید سخت گیری بکنه، پس بنابراین هر چه که میشود باید برای خریدار اون سود رو کمتر بکنه. بله. خب این دیگه کار رو حلش میکنه دیگه. بله، یه جاهاییست که اگه سخت گیری نکنه ضرر میکنه، یعنی مشتری هی قیمت رو میاره پایین و این میبینه که اگر بخواد قیمت رو این مقدار پایین بیاره ضرر میکنه، مقبول میشه، اونجا نه. سوم این که اون چیزی رو که میفروشد بیشتر بدهد، اگر وزنیه، اگر کیلیه. ببینید ترازوه، الانم که ترازوها تمامش، ترازوهای عرض میشود دیجیتاله، تا گرمش هم نشون میده. خب ببینید نخود لوبیا که طلا نیست. من اینو بارها عرض کردم، گاهی هم شوخی میکنم به خود کسبه، میگم شما طلا که نمیفروشید که، دقیقاً یک کیلو رو میگذره اون عقربه سر 1000 گرم، یعنی 1005 گرم نشود. این خوب نیست، این خیلی کار مذمومی از نظر شرعی. اون چیزی که میفروشد بیشتر بدهد، اگر
وزنیه، اگر مثلا متریه فرض کن پارچه است، متر میکنه، 5 متر، خب 5 سانت شما اضافه بده، 10 سانت اضافه بده، اشکال نداره که. و خریدار اگر خودش یه وقتی دیدید، گاهی هم خریدار جنس رو میذاره توی ترازو خودش، چون آشناس مثلا وزن کنه، اونجا برعکسه. اگر خریدار این کار رو میکنه، خود مشتری این کار رو میکنه، سعی بکنه که یه مقداری کمتر عرض میشود که اون جنس را وزن